خپرونه پای ته رسو. باقی مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد افزایش قتل‌های تحریری شده در افغانستان، نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در ولسوالی دشت ارچی قندوز به نیروهای دولتی و طالبان تلفات وارد شده است. رئیس شورای ولایتی فاریاب از محاصره نیروهای دولتی در ولسوالی پشتونکوز خبر می دهد. زن مسیحی که ستر محکمه پاکستان وی را در قضیه توهین به مقدسات براءت داد، این کشور را ترک گفته است و تمرینات نظامی ناتو در پولند و کشورهای بالتیک جریان دارد. مشروع اخبار. نظامیان فرقه 20 پامیر در قندوز از وارد شدن تلفات به نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی دشت ارچی خبر می دهند. دگرمن غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 پامیر، امروز به رادیو آزادی گفت:
اول ساعت 12 بعد از شب دشمن از تست حکومت بالای ولسوالی دشت ارچی و در قسمت ولسوالی روجای غار عملات تاجبی خود آغاز نمودند که خوشبختان از طریق مقامات نیروهای امنیتی قاتلان 12 نفر از دشمن کشته، 19 نفر زخمی و 3 جسد دشمن نیت از نزد نیروهای امنیتی اتدا فاصله مهماتشان.
آقای کریمی افزود که در این درگیری 7 تن از نیروهای افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. او گفت که فعلا در منطقه وضعیت تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارد و طالبان مسلح پس از حمله از ساحه متواری شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا می کند که در این حمله در ولسوالی دشت ارچی 39 تن از نیروهای افغان کشته شده و طالبان 3 پوسته امنیتی را تصرف کردند. رئیس شورای ولایتی فاریاب ادعا می کند که حدود 300 نیروی امنیتی و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پشتونکوت این ولایت در محاصره طالبان مسلح قرار دارند. محمد طاهر رحمانی بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی های دولت آباد و پشتونکوت فاریاب از چند روز به این سو شاهد درگیری های شدید اند که این درگیری ها از دیشب شدیدتر شدند. به گفته آقای رحمانی، اگر نیروهای اضافی به این مناطق نرسد، احتمال سقوط آن می رود. مقام های محلی فاریاب تا کنون در مورد این ادعای رئیس شورای ولایتی تبصره نکردند. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در قندهار می گوید شمار از نامزدان از بازشماری آرای آن عده از مراکز جلوگیری می کنند که شکایت های زیاد در آن ثبت شده است. کریم الله استانگزی امروز بر رادیو آزادی گفت که این بازشماری باید دیروز انجام می شد، ولی برخی کاندیدان مانع آن شدند. ما امروز هم پروسه را مراعتن متوقف کرده ایم. ما والی صاحب و ارگانهای امنیتی را در جریان خواهیم گذاشت. برای اینکه کدام مشکل ایجاد نشود، ما به پروسه خود ادامه می دهیم. آقای استانگزی افزود که بیش از 400 شکایت در قندهار ثبت شده که در حضور نمایندگان کاندیدان بررسی خواهند شد. از سوی دیگر شماری از کاندیدان ادعا می کنند که در برخی مناطق صندوق‌های آرا شکستانده شده، ورق‌های سفید در صندوق‌ها انداخته شده یا صندوق‌ها ناپدید شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. آسیه بی بی، زن مسیحی که ستر محکمه پاکستان حکم اعدام او در پیوند به توهین مقدسات را لغو کرد، از زندان شهر ملتان آزاد و از پاکستان خارج شده است. انتونیو تجانی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، دیروز در توییترش با ابراز سپاس از پاکستان به خاطر رهایی این زن مسیحی نوشت که امیدوار است آسیه بی بی و خانواده‌اش را به زودی در پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات کند. شبکه خبری بی بی سی به نقل از سیف الملوک، وکیل مدافع آسیه بی بی، نوشته است که این زن مسیحی با خانواده‌اش پاکستان را ترک گفته، اما او نگفته که آنها به کجا رفتند. ترک پاکستان از سوی آسیا بیبی در حال خبر داده می شود که گروه اسلامگرای لبیک یا رسول الله بنابر توافق با حکومت تظاهرات خود را که علیه لغو حکم اعدام را اندازی کرده بود متوقف ساخت. حکومت پاکستان به تاریخ 3 نوامبر اشاره کرد که ضمن این توافق آسیا بیبی را اجازه خروج از کشور نمی دهد. و پولند اعلام کرد که حدود 17500 سرباز از 10 کشور ناتو در تمرینات مشترک نظامی که دیروز در این کشور و منطقه بالتیک آغاز شد اشتراک دارند. وزارت دفاع پولند میگوید این تمرینات زیر عنوان آناکوندا بزرگترین تمرینات است که تاکنون این کشور با اشتراک 12500 سرباز خود را اندازی میکند. این تمرینات که شامل مانورهای بحری در بحیره بالتیک نیز است قرار است یک هفته ادامه یابد. پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه در سال 2014 میلادی، بر علاوه پولند و 3 کشور بالتیک دیگر کشورهای اروپای شرقی نیز در مورد امنیت خود ابراز نگرانی کردند. ناتو اخیراً حضورش را در مرزهای شرقی کشورهای افزایش داده که با روسیه همسرحدند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: افزایش بی‌امنیتی ها و قتل های تحریری شده در افغانستان. یک تحلیلگر می گوید که اقدامات امنیتی برای تامین امنیت کشور کافی نیست. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. آمریکا به کشورهای دیگر هشدار داده است که به تانکرهای تیل ایران اجازه ندهند که از بنادر آنها استفاده نمایند. تغییرات در زندگی جوانان در کندوز. استفاده بیش از حد دواها سبب شده است که باکتریاها در مقابل آنتی بیوتیکا مقاومت پیدا کنند. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از وضعیت امنیتی و حملات هدفمندانه در شهر کابل ابراز نگرانی میکنند. سالی محمد سالی، یک عضو این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که واقعات قتل‌های تحریری شده در این اواخر در شهر کابل افزایش یافته است. مسئولان امنیتی کابل نیز این نگرانی ها را به جا می دانند، اما تأکید می کنند که برای جلوگیری از آن برخی تدابیر را روی دست گرفتند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حملات مسلحانه و انفجاری، اختطاف افراد و هدف قرار دادن برخی از فعالان مدنی و ورزشکاران در شهر کابل، شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه را سخت نگران ساخته است. سالی محمد سالی، یک عضو این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت امنیتی در شهر کابل در این اواخر نگران کننده است و حتی برخی افراد در برابر اعضای خانواده‌هایشان نیز هدف قرار گرفته‌اند. آقای صالح بی‌پروایی نهادهای کشفی و امنیتی در وظایفشان را از علتهای اصلی قتل‌های هدفمندانه در شهر کابل می‌داند. وی میگوید در کابل و همه افغانستان وضعیت امنیتی نگران کننده است. قتل‌های هدفمندانه افزایش یافته، نهادهای کشفی و امنیتی طوری که لازم است کار نکردند. برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه و واقعات مشابه دیگر باید امکانات کافی در اختیار نهادهای امنیتی و کشفی قرار گیرد. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که حملات افراد مسلح ناشناس بالای شماری از افراد در شهر کابل در این اواخر بیشتر شده است. در تازه ترین مورد، خیرالله شینواری از فعالان مدنی شام روز سه‌شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل جراحت برداشت. همچنان احمد ولی هوتک از ورزشکاران مشهور افغان حدود 15 روز پیش در نزدیکی خانه‌اش در مربوطات ولسوالی بگرامی از سوی افراد ناشناس مجروح گردید. پیش از آن جنرال زلمه وردک و عزیزالله کاروان، قمندان قطعه نیروهای خاص ولایت پکتیکا، نیز در شهر کابل در حملات هدفمندانه کشته شدند و وقوع این حوادث مردم را سخت نگران ساخته است. در این حال مسئولان امنیتی کابل میگویند که برای جلوگیری از همچو حملات برخی اقدامات صورت گرفته است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما در این ما بیش از 222 نفر است یا 223 نفر گرفتار شده، عملا به پنجه قانون سپرده شده که اینا در میان اینا قاتلین بوده، اختطافگرا بوده، کسایی که دست به قتل طریقی میزنن اینا بودن، سارقین وسایل بودن، کسایی که سلاح غیر قانونی انتقال میدادن اینا بودن.
هرچند آقای مجاهد میگوید که واقعات جنایی در شهر کابل نسبت به گذشته کاهش یافته، اما اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید دارند که نهادهای کشفی و امنیتی باید قبل از وقوع حوادث از آن جلوگیری کنند.
گزارش بود در مورد این که برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از وضعیت امنیتی و حملات طرح‌ریزی شده در شهر کابل ابراز نگرانی میکنند. در این حال محمد آقل مجاهد، یک تن از آگاهان امنیتی، میگوید که اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولین امنیتی کابل به هدف تامین امنیت در این شهر کافی نیست. آرزو قیاسی با آقای مجاهد در مورد وضعیت امنیتی کابل مصاحبه نموده و در آغاز از وی در مورد قتل‌های طرح‌ریزی شده که در این اواخر رخ داده است پرسیده است. آقای مجاهد میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده‌های عزیز شما. بدون شک کابل شهر میلیونی است. گفته میشه که در شهر کابل از 5 تا 6 میلیون انسان زندگی میکنه. سطح جرایم بالا است، بیکاری زیاد است، روزگار مردم خراب است، کار نیست، سطح جرایم بالا رفته. بنان بهتر است بر از این تدابیر جدی اتخاذ شوه، کیفیت باید توجه شوه و با حادثات اواخری که صورت گرفته از ظلمه جنرال ظلمه و شهادت جنرال ظلمه وردک به بعد به شمول هوتک و به شمول شنواری، اینا هدفمندانه کسایی هستن که در پی قضایا هستن و همچون قضایا را سازماندهی میکنن. ما امیدوار هستم که حکومت تدابیر بهتری به شهر کابل اتخاذ کنند. شهر کابل است
مجای صاحب هدفتن از این افراد کی است؟ آیا مخالفین مسلح است یا کدام حلقات مافیایی دیگه هستن که به این قتل های هدفمند دست دارن؟
بدون شک که در بعضی حالات مخالفین دولت هم بر آن در افرادی که مثل پیلوتا را که در کجا بغرات رو کردن و بعضی حالات مخالفین دولتی کار میکنن، اما در مجموع با آن در کسایی با یک ورزشکار و با یک کارمند جامعه مدنی و اینا مخالفین اونقدر علاقه مندی و دلچسپی نداره. اینا کسایی هستن که علاقات مافیایی و علاقاتی که خود اینا منافعشان در خطر میشه و اشخاص و افراد چی میکنن و رقابت های ذات البینی، مثلا هوتک یک فری فایتر قوی است، ممکن است یه توسط رقابت های خود ورزشکارا چنین عملی انجام شده باشه. به هر حال وظیفه حکومت است که تامین امنیت کنه، وظیفه پلیس است که از مال جان و ناموس مردم محافظت بکنه.
کارکرد حکومت، کارکرد البته از مسئولین در زمینه، آیا قابل قبول شما هست؟
تا به این صورت میدانم که زحمت میکشن، تلاش صورت میگیره، اما طوری که پیشتر گفتم کمیت خیلی مشکلات است، هم کیفیت و هم کمیت. آن نوع تجهیزات، روغنیات و امکاناتی که باید در اختیار پلیس کابل باشه به صورت اساسیش وجود نداره، کمیت پرسنل کم است. بلان هر قدری که اینا تلاش بکنن رسیدگی درست صورت گرفته نمیتونه. شما میبینید روزانه در شهر کابل تلفن‌های همراه مردم از بغل گوششان به سرقت برده میشه، موتورهای مردم به سرقت برده میشه، خانه‌های مردم به سرقت برده میشه. نه وقت شب شما در بیرون شهر پیاده گشت و گذار کرده نمیتونید، حتی در کوچه ها رای شما را میگیرد، جیبای شما را تلاشی میکنه و شما را لوچ میکنه. شهر کابل یگانه پیشنهاد ما به صفت یک پلیس این است که توسط کمره‌های امنیتی تحت پوش قرار بگیره، از لحاظ اپراتیو شبکه‌های اگیدوری ایجاد شود در هر نقطه و از لحاظ کمیت پرسنل اضافه شود. در غیر زورای دیگری فکر نکنم که موثر تمام شود.
صحبت بود با محمد آقل مجاهد، یک تن از آگاهان امنیتی، که گفت اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولین امنیتی کابل به هدف تامین امنیت در این شهر کافی نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 1:15 بعد از ظهر است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از آرزو غیاسی.
رئیس صنعتکاران ولایت هرات از امضای تفاهم‌نامه ایجاد خط انتقال برق تا 500 استقبال می‌کند. حمیدالله خادم امروز به رادیو آزادی گفت که صنعتکاران این ولایت امیدوارند که این پروژه بتواند مشکل کمبود برقشان را مرفوع سازد. وی گفت که همکنون در حدود 320 فابریکه در ولایت هرات فعالیت دارد که مشکل اساسی عدم توسعه صنعت در این ولایت کمبود برق می‌باشد. این در حالی است که تفاهم‌نامه ایجاد خط انتقال برق تا 500 دیروز بین وزارت انرژی و افغانستان و شرکت ترکی هولدینگ امضا شد. ارزش این تفاهم‌نامه 1.6 میلیارد دلار گفته شده که این مقدار برق از منبع گاز طبیعی ترکمنستان تولید و به هرات میرسد و سپس از مسیر قندهار و کویته پاکستان امتداد می‌یابد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که اولین برداشت زعفران را از سیستم گلخانه‌ای در ولایت دایکندی موفقانه به دست آوردند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که وزارت زراعت به هدف ترویج و تکثیر کشت زعفران در ولایت‌های سرسیر مانند کابل، دایکندی و بامیان سیستم گلخانه‌ای را ایجاد نموده که این سیستم در ولایت‌های دایکندی و بامیان نتیجه خوبی به همراه داشته است. و همچنان گفت که وزارت زراعت در نظر دارد تا سیستم گلخانه‌ای کشت زعفران را در سایر ولایت دیگر نیز گسترش دهد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان سال گذشته 10.6 تن زعفران در این کشور تولید شده که بیش از 25 میلیون دلار به افغانستان عاید داشته است. این هم برخ از مواد آماده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلو ارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری سیم نیم سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و علاوه بر این یک لیتر پترول 57 افغانی و یک لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 70 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 570 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. آمریکا به کشورهای جهان هشدار داده که کشتی‌های نفت ایران را به بنادرشان نگذارند، چون نه تنها با مجازات تخطی از تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد، بلکه این حرکت میتواند برای محیط زیست نیز تهدیدها و دشواری‌های را در قبال داشته باشد. آرش همایون موضوع را پیگیری کرده و در استودیو سزا میپرسیم دلیل هشدار آمریکا چیست؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا بر ایران گفته که وزارت خارجه آمریکا شواهد را در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران بر تخطی از تحریم‌های وضع شده آمریکا بر کشور تلاش می‌کند. به گفته براین هوک، ایران با جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های موقعیت‌یابی کشتی‌ها تلاش می‌کند تا مسیر کشتی‌های حامل نفتی کشور را پنهان نگه دارد. آقای هوک میگه که این تکتیک و تلاش‌های ایران یک تهدید بر امنیت بحری محسوب میشه، چون اگر دستگاه‌های موقعیت‌یاب و قابلیت دید کشتی‌ها فعالیت نکنند، این مسئله میتونه باعث خسارات و حوادث زیاد شود. نماینده خاص آمریکا برای ایران همچنان گفته که تانکرهای ایران صرف خودشان بیمه کردن و حامل هزاران تن نفت خام هستند و میتونن که یک دشواری جدی را در صورت تصادم و حوادث برای محیط زیست در قبال داشته باشند.
خب، تحریم‌ها بالای شرکت‌های بزرگی بیمه بین‌المللی چقدر در این کار مؤثر خوانده میشه؟
براین هوک نماینده خاص ایالات متحده بر ایران میگه در حالی که شرکت‌های بیمه بین‌المللی، یعنی شرکت‌های بین‌المللی بیمه از بیمه کردن کشتی‌های نفت ایران منع شدن، ایران به شرکت‌های بزرگ بیمه داخلی و کشور مراجعه کرده. و به گفته آقای هوک، شرکت‌های بیمه ایران توانایی پرداخت و جبران خسارت احتمالی کشتی‌های نفت ایران را نخواهد داشت، به خاطری که خسارات به میلیاردها دلار خواهد رسید. وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که بعد از وضع تحریم‌ها بر کشور و صادرات نفتی کشور، شرکت‌های بیمه بین المللی نمیتونند که کشتی های ایران را بیمه کنند. تردد کشتی های عامل نفت ایران به سایر کشورها ممنوع است و هر کشوری که از این تحریم ها تخطی بکنه با مجازات امریکا مواجه خواهد شد. براین هوک همچنان گفته که کشورها و بنادر جهان، شرکت ها و مجری های خصوصی کانال های بحری باید بدانند که تانکرهای نفت ایران صرف در داخل او کشور بیمه شدند و در صورت تصادم خسارات خودشان باید بپردازند. گرچه براین هوک از کدام کشور خاص نام نگرفته، ولی به طور مثال یاد کرده که در ماه جنوری در آبهای چین یک تصادم رخ داد که در او یک تانکر ایرانی شامل بود. تحریم های تازه ایالات متحده آمریکا بر ایران از تاریخ 7 نوامبر یعنی دیروز جنبه اجرایی را به خود گرفت. این تحریم ها سکتورهای انرژی و نفت، اقتصاد، ترانسپورت بحری ایران شامل میشن. بر اساس این تحریم ها به 8 کشور جهان که بزرگترین وارد کننده نفت از ایران محسوب میشن 6 ماه وقت داده شده که واردات نفتشان از این کشور به صفر برسانند.
تشکر شنوندگان گرامی. آرش همایون بود با گزارش در مورد این که امریکا به کشورهای جهان هشدار داده است که کشتی های نفتی ایران به بنادرشان نگذارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طی سالهای اخیر همان گونه که در ظواهر زندگی جوانان تغییرات قابل دید به میان آمده است، طرز برخورد و نوع دید خود جوانان هم نسبت به مسئولیت‌ها و برنامه‌هایشان شاهد تغییرات کلی بوده است که این عمل از لحاظ اجتماعی می‌تواند یک حرکت نو و مثبت باشد. در این زمینه توجه کنید به گزارش اجمل آریان از ولایت کندز.
توجه به آموزش و دروس تکنولوژی موثر در میان جوانان کندز بیشتر شده است. هدف و برنامه ریزی دقیق و داشتن تقسیم اوقات نقش مهمی را در زندگی سایر افراد جامعه و به ویژه جوانان ایفا می کنند و راه آنان را به سوی کامیابی و پیروزی باز می نماید. نثار احمد یک تنی از متعلمان لیسه شیرخان شهر کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نظر به گذشته دیدگاه اکثر جوانان به درس و تعلیم تغییر کرده و در حال حاضر جوانان به تعلیم و تحصیلشان بیشتر اهمیت میدهند تا به کارهای دیگر.
هر جوان آرزو داره که من خدا به یک جای برسم. 30 دقیقه که در یک مکتب که تایم درسی است، هیچ استاد نمیتونه که تمام درس در ذهن شاگرد جایگزین بسازه. هر متعلم ضرور لازم است که براش که باید کورس بگیره. امروز بسیار زیاد برای جوانان بسیار زمینه مساعد شده که هر جوان میتونه کورس بخونه، در مکتب همیشه موفق باشه و زندگی سرشار داشته باشه.
تأسیس کورس‌های متعدد خصوصی در کندز از زمینه‌های دیگر است که جوانان توانستن از طریق آن با مهارت‌های استفاده از کامپیوتر، اینترنت و زبان‌های خارجی آشنایی پیدا کنند و سطح معلومات خیش را در عرصه‌های مختلف علوم بالا ببرند. راشد خان و مصور دو تن دیگر از شاگردان لیسه‌های شهر کندز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما در لیسه شیرخان درس میخوانم و برای خودم یک تقسیم اوقات مشخص ساختیم که وقت مکتب رفتن، کورس رفتن، تفریح و استراحت و ورزش دو مشخص شده و همین خاطر هیچ وقت ما به جای ضایع نمیشه و از کارهایی که انجام میتم راضی هستم و در مکتب هم اول نمره هستم و در تمام کارهایم هم وقتش میرسه.
در بخش اینترنت کار میکردم و خودم یک تن از متعلمین همی مرکز آموزشی هستم. بیشتر از اینترنت کتابهای خوب بر پشتو، دری، انگلیسی، دیکشنریهای خوب که میتونه جوان ها از اون استفاده کنه.
با این حال شماری دیگری از جوانان برای راه یافتن به پوهنتون‌ها و ادامه تحصیلات عالی با مشکلات زیادی سر دچار هستند، چنانچه ایده زیادی از متعلمان که با نتایج عالی از مکتب ها فارغ شدند اما نتوانستند که به پوهنتون‌ها راه پیدا کنند. عین‌الله یک تن از این جوانان از این که نتوانسته به پوهنتون راه یابد گله‌مند است.
در بخش اینترنت، کامپیوتر، وب دیزاینینگ و در عرصه هنر البته دسترسی داریم. بیکار هستم و نظر به توقعاتی که جوانا دارن پوهنتون های شخصی بسیار پلهای گزافه البته از پیش جوانا و جوان های ولایت کندز به خصوص جوانان کندز بسیار دیرسن و خدر سهم مالی ندارن که پوهنتون های شخصی بخونن.
از سوی هم شمار زیادی از جوانان توقع دارن که دولت باید توازن میان رشد معرف و نهادهای تحصیلات عالی و ظرفیت جذب در بازار کار را در نظر بگیرد و در کنار آن نظارت دقیق بر فعالیت‌های پوهنتون‌های خصوصی نیز داشته باشند و در ضمن جوانانی که به پوهنتون‌ها راه پیدا نمی‌کنند زمینه کار را برایشان مساعد سازد. اجمال آریان، رادیو آزادی، کندز.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه در امواج آزادی که تا تقریبا نیم ساعت دیگه آغاز میشه در آن موضوع امکانات صلح در افغانستان مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. متخصصان پیش بینی می کنند که اگر کشورهای جهان اولویت‌های خود را تغییر ندهند، مقاومت باکتری‌ها در برابر دواهای موجود بیشتر خواهد شد و میلیون‌ها انسان در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا در نتیجه امراض میکروبی تلف خواهند شد. اداره رشد همکاری‌های اقتصادی هشدار داده است که اگر استفاده بی جای و بیش از حد انتیبایوتیک و درجه زیاد تعقیم کمتر نشود، به صحت و خرج مردم تأثیرات فاجعه آور خواهد داشت. طبق سروی که نتایج آن در هفته جاری به نشر رسید، در نتیجه افزایش مقاومت باکتری‌ها در برابر دواها، در سال 2015 در اروپا بیش از 33,000 نفر فوت کردند. در راپور این اداره آمده است که تا سال 2050 در نتیجه افزایش مقاومت باکتری‌ها در برابر دواهای آنتی‌بیوتیک بیش از 2,400,000 نفر فوت خواهند کرد و در این رابطه هر کشور به طور متوسط سالانه 3.5 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت. مسئول بخش صحت در اداره رشد همکاری‌های اقتصادی میشل سجنی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در نتیجه افزایش مقاومت باکتری‌ها در برابر دواها، مصارف کشورها به طور متوسط 10% بیشتر شده است. او میگوید اگر کشورها توجه نکنند این مصارف باز هم بیشتر خواهد شد. او افزود استفاده بیش از حد دواها سبب می‌شود که باکتری‌ها در برابر دواهای آنتی‌بیوتیک مصونیت و مقاومت پیدا کنند. در کشورهای بی‌بضاعت و از نگاه اقتصادی در سطح متوسط مانند اندونزیا و برازیل 60% باکتری‌ها در برابر یک نوع آنتی‌بیوتیک مقاومت پیدا کردند. تا سال 1928 که آنتی‌بیوتیک ساخته شد، انسان‌ها در برابر بسیاری از امراض باکتریایی ناتوان بودند.
پیام‌ها و نظریات شما
خدمت کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم. در سال 1380 روبی چهارم سال 1380 معاش 26 با مکتب اولسوالی کهمت به اساس جدول معاشات از بامیان آورده شد و این معاش توسط یک زورگیر از را گرفته شد و از اون وقت تا بند معاشای معلمین به معلمین نرسیده. هر قدر که سر و صدا را چی از طریق رادیو آزادی بالا کنیم، از طریق عریضه میکنیم، زوری ما با آنها نمیکشه. فلیازا متوجه وزارت معارف بکنید اگر معاش روبی چهارم سال 1380 که اینا گرفتن اگر برای کسی به اساس کدام جدول معاشات داده بفرماید، در غیر ازو باید حقوق معلمین 26 باب مکتب اصلیشان گرفته شود. و السلام.
سلام علیکم. از شما خوشمندم که صدای ما را به رادیو آزادی پخش کنید. کلیت بلخشان هستم، از اولسوالی اوان، یعنی مکتبش به نام مکتب متوسطه نسوان درنگ. معلم نداره، معلمات معلم دارد، درس تعلیم نداره. باید که صدای ما را به مدیر ما و تمام اهالی که صدای ما را میشنوند صدای ما را پخش نمایید تا به این مکتب تصمیمش گرفته شود. یک جیان سپاس از شما، شما نگهدار شما.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1 و